همراهی من و دوستانم رو داشته باشید در بخش سوم برنامه‌های روز چهارشنبه 13 خرداد ماه و 17 ذی‌حجه. علاقه‌مندان به دروس حوزوی در این فرصت برنامه فقه آل محمد رو خواهند شنید، 30 دقیقه درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی.
فقه آل محمد
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در موارد استثناء از بیتوته در منا برای حجاج بود. 5 مورد استثناء شده بود که لازم نبود شب 11 و 12 در منا باشند و می توانستند به مکه بروند. 3 مورد از 5 مورد رو بحث کردیم، گفتیم اونها همش مصداق عذره، قدر جامع بین اونها این است که معذور است و نمی توانه، یا مریضه یا پرستار مریضه و امثال ذالک. و اما ما میریم سراغ 4 مورد استثناء که اون ضرر و حرج و اینها نیست و اون مسئله سقایت الحاجه، شخص سقایت کننده در عسر و حرج نیست، میره عسر و حرج دیگران رو برداره، اونها و از عسر و حرج خارج کنه. بنابراین این با قبلی های نواخ نیست، اونا عسر و حرج برای خودشون بود، این میره عسر و حرج دیگران رو دفع کنه. در مورد این بحث، بله اگر نظرتون باشه قبلا ادعای لا خلاف داشتیم، مرحوم شیخ الطائفه در عبارتی که قبلا نقل کردیم میگفت عدم الخلاف فی در سقایت الحاجم ادعای عدم خلاف کرد، خودشون رو میرسانند به مکه برای سقایت الحاج. از منتها هم ایزن نفی خلاف نقل شده بود. بنابراین مسئله به نظر میرسد یا اجماعی یا شبیه اجماعیه، مخالفی در مسئله نیست که همه اجازه میدن برای سقایت الحاج بیتوته شب 11 و 12 رو ترک کنند و به مکه بروند. دلیلش ببینیم چیه. اولین دلیلی که داره میشود از بحث اهم و مهم استفاده کنیم. مسئله سقایت حاج از ضروریات، از واجبات، لا سیما در ازمنه قدیمه که آب کم بود و نیاز بود که آب رو در میان همه حاجی ها به یه صورت منظمی تقسیم کنن، بنابراین قابل تعطیل نبود. حالا ازادار الامر بین تعطیل سقایت الحاج و تعطیل بیتوته در منا کدام اهم در نظر شاره؟ به یقین در نظر شاره اهم این است که سقایت الحاج باشه، بیتوته منا اگر لازم باشه مورد صرف نظر قرار بگیره. حالا یه تعبیر دیگر ما میتونیم بکنیم، میگیم قاعده اسر و حرج گاهی اسر و حرج شخصیه گاهی اسر و حرج نوعیه. در اسر و حرج نوعی هم دو رقمه، گاهی افراد میشه از هم جدا بشن، اونهایی که در ماه رمضان وسط تابستان اسر و حرجی براشون باشه روزه نگیرن، اونهایی که اسر و حرج ندار روزه بگیرن، قابل تفکیکه. اما گاه میشه اسر و حرج نوعی قابل تفکیک نیست. مثلا این قوانین راهنمایی اگر عمل نکنند اسر و حرجی پیدا میشه، ضرر پیدا میشه. ضررم شخصی نیست، نوعیه و نمیشه تفکیکم کرد بگیم اونایی که ضرر نداره برن، اونایی که ضرر داره نرن، اونایی که ضرر نداره رعایت نکنن، اونایی که ضرر داره رعایت کنن. یعنی اسر و حرج نوعی غیر قابل تفکیکه. اینم ما جعل علیکم فی دین من حرج میگیره دیگه، ما جعل علیکم فی دین من حرج، حرج شخصی است. اما اگر نوعی غیر قابل تفکیک باشه اون هم شبیه حرج شخصیه، اون هم مجاز نیست و نمی شود مرتکب شد. یعنی عده‌ای دکتر هستن، طبیب هستن، اینا اگر نرسن به بیماران در مکه به زحمت می افتن. خود طبیب برش مشکلی نیست، اون بیماران. و نمیشه بگیم اطبایی که چنینن برون، اطبایی که چنانن بمانن. در اینجا اجازه میدیم که بروند. بنابراین یه دلیلش قانون اهم و مهم یا لا ضرر لا حرج نوعی به بیانی که عرض کردم بود. و اما دلیل دوم، روایتی خوندیم از سعید ابن یسار، حدیث 12 باب 1 بود که عرضه می کرد من چیزی مشغولم کرد، فاتتنی بیتوته بمنا. فرمود ابی ندار. حالا این چیزی مشغولم کرد ممکن سقایت الحاج باشه، منو مشغول کرد چیزی سقایت الحاج باشه. و بناهن علازاده که اون روایت عمومیتی که داشت بعید نیز شامل حال مسئله ما هم بشود. اضافه برن یه حدیث دیگری داریم که ولو سندش زیر سؤاله، اون حدیث صریح در بحث ماست، پس سقایه است. حدیث 21 همون باب 1 از ابواب عود الى منا، حدیث علل و شرایعه. ببینید سندش دو نفر توشه که قابل بحثه، چون در این مسئله حدیث کمه وقتی یه حدیث بیشتر نباشه یا یکی دوتا لازم از اسناد و دقت بیشتری کنیم. در این سند مرحوم صدوق از پدرش از محمد ابن حسن الولید که اینا از ثقاتن، عن سعد ابن عبدالله که از ثقاته، عن الهیثم ابن ابی مسروق، هیثم ابن ابی مسروق، این صریحا توثیق نشده ولی که قرائنی درباره او هست که میتوان از اون قرائن توثیق هیثم رو پیدا کرد. بنابراین هیثم ابن ابی مسروق رو هم ممکن است ثقش بدانیم. عن الحسن ابن محبوب که از بزرگان اجلائه، عن علی ابن رعاب که از بزرگانه، عن مالک ابن اعین، اینجا مشکله، عن مالک ابن اعین. در مورد مالک ابن اعین ما دو تا مالک ابن اعین داریم. این مثل زرار ابن اعین نیست، برادر زراره نیست، اون زرار ابن اعین، این مالک ابن اعین نه، این یه اعین دیگریست. دو تا مالک ابن اعین داریم، هر دو مجهول الحال هم. بنان علازالک سند از نظر موازین علم رجال دارای مشکله، ولی خب روایت معمول به اصحاب دیگه، گفتیم در باب سقایت الحاج اصحاب فتوا دادند و لا خلاف بینهم. حالا متن شده قد کنید. عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام، ان العباس استأذن رسول الله ان یبیت بمکه. عباس وظیفه سقایت الحاج بود، استیزان کرد از پیغمبر اکرم که در مکه بمانه، لیالی منا، شبهای منا رو من در مکه میمانم. فأذن له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجل سقایت الحاج. این من اجل دقت کنید، معنیش این از عباس خصوصیت نداره، من اجل سقایت الحاج. این که بعضی از فقهای اهل سنت گفتن این مربوط به عباس و فرزندان عباسه، از ابو حنیفه و مالک نقل شده که اینا گفتن مخصوص عباسه و فرزندان عباس. چرا؟ چون پیغمبر اجازه داده، که اشکالشون شده که بابا اگر میخوای بگی بگو فقط عباس، تو روایت پیغمبر فرزندان عباس نداره، پس فقط عباس بگید، با مردن عباس سقایت الحاج باطل. اینطور که نیست. حالا روایت ما حسنش اینه، میگه من اجل سقایت الحاج، علت رو بیان کرده، مثل قیاس منصوص العلت. بنابراین تمام کسانی که برنامه سقایت الحاج رو دارن، همه اینها مشمول این مطلب میتوانن باشند. در اینجا البته از طرق عامه هم عرض کردم روایتی داریم، مرحوم صاحب جواهر از سنن بیهقی جلد پنجم صفحه 150 اون روایت رو اشاره میکنه. حالا قلی قال که آیا امروز هم این مسئله محل ابتلاه، یا اون دستگاه سقایت الحاج برچیده شده، لوله کشی شده است و همه هتل ها و همه جا بله همه کاروان ها آب دارند و احتیاج به سقایت حاج و امثال زالک ندارد و بنابراین این مسئله بحثش قلیل الجدواست. و اما جواب الان، البته حالا باز از مثلا 30-40 سال قبل که ما رفتیم فرق کرد. اون وقت مرتب صاحب هتل باید تانکرهای آب بیاره و خالی بکنند که آب هتل قطع نشه. الان نمیدونم، شاید لوله کشی طوری شده باشه که احتیاج، هنوز همین کار میکنن. خب این خودش سقایت الحاج دیگه. الان هم اگر تانکر میارند و یه عاملش هم این است که مکه لابلای کوه هاست، لوله کشی کردن کار آسانی نیست در اونجا. یا آب معدنی میارن، یا آبم برای سقایت الحاج فقط برای نوشیدن که نیم، برای وضو هم هست، برای غسل هم هست، برای چیزهای دیگه هم هست. بنابراین اگر با تانکرها آب میارن یا آب معدنی تهیه میکنن، خب اینم نوعی سقایت الحاج. مدیر کاروان میبینه اگر نرود به مکه نمیتونه آب برای کاروان تهیه کنه، باید بره تانکرها بیان آب خالی کنن، آب معدنی بگیره تهیه کنه. ای بسا اینطوری. و یا مسئولین کل اداره میاه در مکه، اون مهندسین میبینن اگر شب بمانن، حاجی شب بمانه در منا نروه به مکه، فردا حجاج میریزن، اوضاع احوال به هم میریزه. تصور میشه سقایت الحاج منتها در لباس های دیگر، نه لباس این که مشکی آب کنند و حاجی ها را آب بدن. و حتی در مکه اگر دیده باشید، در حرم مخصوصا هوا گرم باشه، ظرف هایی هست که اینا را پر از آب می کنند، حاجی ها به زحمت نیفتند. خب اینم نوعی سقایت الحاج، باید بیان اینها رو، ظرف ها رو مرتب آب کنند. حاجی ها هر گرم مشکل طواف کردن، تشنه شدن. من خودم در یکی از سفرها یادم از به قدری تشنه شدم که دیگه همچین اواخر حیاتم بود. برای اینکه در داخل مسجد بودم، تمام ظرفا آبش تمام شده بود، آشناییم نبود اونجا آب ازش بگیرم، اون نزدیک آبم نبود بخرم. خیلی به زحمت افتادم، خدا رحم کرد. میخوام بگم در زمان ما هم سقایت الحاج هست، خیال نکنید فقط دوران عباس عموی پیغمبر بوده. الان هم مسئله آب در مکه خودش مسئله است، همه جا مسئله است، مخصوصا اونجا مسئله است. این راجع به سقایت الحاج، اجازه بدید. ولی صدق سقایه نمی کنه، هر عرفی الغا خصوصیت می کنه. اینو تعبد که نیست، بگیم با مشک آب دادن تعبدن موضوعیت داره. هیچ عرفی این حرف رو نمی زنه. میگم منظور این هست این حاجی ها رو سیراب کنن، حالا سیراب کنن تانکر آب بیارن، سیراب کنن آب مدنی بخرن، سیراب کنن این بشکه هایی که داخل مسجد گذاشتن، اینها را آب کنن. منظور سیراب کردن حاجی هاست، منظور نیست یه مشکی بکنند و بگردند و بچرخند و اینا. هر عرفی اینو قبول میکنه. بنابراین من خواستم اول پای اینو قبل از آنی که تعدی کنم به موارد دیگر، پای اینو محکم کنم که سقایت الحاج در عصر ما هم کاملا برقراره، اونجا به اشکال دیگر در چهره های دیگر. این راجع به این اولا. و اما ثانیا، آیا سقایت الحاج موضوعیت داره یا به عنوان ضرورتی از ضرورت های حاج؟ اگر آب بهشون میرسه اما غذا نیست، اما دوا نیست، آیا اینها رو شامل نمیشه؟ بگه موضوعیت داره. هیچ عرفی موضوعیت نمیفهمه. میگه سقایت الحاج به عنوان یه امر ضروری برای حجاج بوده. خب قضا دادن اگه مثل آب دادن شد، دوا دادن اگر مثل آب دادن شد، بنابراین اگر ما یه توسعه در اینجا قائل بشیم که میشیم این مسائل مستحدثه رو ملحق کنیم، بگیم اینها هم همینطوره، بنابراین تمام مسئولین کاروانها، تمام اطبا، تمام کسانی که حتی آشپزها که دنبال ضروریات حجاج هستند، تغذیه حجاج هستند، اینا شب نمیتونن در منا بمونن. خب برای اینایی که در منا هستن باید مکه غذا تهیه کنن بیارن، تو خود منا اجازه ندارن یه چراغ روشن کنن، یه اجاق روشن کنن. خب غذا رو از اونجا تهیه کنن، غذای حاضری باشه، غذای پختنی باشه، بالاخره یه عده مأمور باید برن بیان ببرن، اینا مسئولیت دارن. یا اطبایی باشن برن و بیمارانی در اونجا هستن، به خصوص این که اون ناتوان ها زودتر میرن مکه میخوابن، اونایی که توانی دارن در منا میمانن، مریض ها و امثال اینا گفتیم همشون میرن مکه. خب دکتر ها هم باید برن بالای سر اونها مکه. پس اگر ما یه دید بازی داشته باشیم، نظر عرفی وسیع داشته باشیم، تمام کسانی که به نحوی به ضروریات حجاج در ارتباط هستن داخل مسئله سقایت الحاج می شوند، با القاء خصوصیت، از طریق القاء خصوصیت، نگید این از قبیل استحسان، استحسان نیست، نظر فنیمون میگیم القاء خصوصیت قطعیه عرفیه، یکی از ادله ما القاء خصوصیت قطعیه عرفیه است، همه جا همه ابواب اینجا میگیم. بله باید به مندازه من به الکفای قناعت بشه، اضافه بر اون باید بیان منا، بیتوته مناشون داشته باشن، به اندازه ضرورت سقایت الحاج هم به اندازه ضرورت بوده، زائد بر ضرورت نمیشد بیتوته رو رها کنن برن. خب تا به اینجا این مسئله روشن شد. پنج مورد میگن، این پنج مورد آیا جواز بالمعنی الخاصه یا جواز بالمعنی العامه که وجوبم میگه، ما باید مختلفه. یک کسی به اسرج میفته اما نره بمونه نمیمیره، اسرج تحمل میکنه، ممکن است بگیم در اینجا مشکل نیست. به هر حال موارد مختلفه و من هنا یظهر، نکته ای هست در اینجا، این که ما در باب 12 از ابواب عود الی منا داریم که امام روز 12 قبل از ظهر میتونه بیاد مکه، کار به بیتوته ندارم، امام قبل از ظهر روز 12 میتونه به مکه بیاد. روایت روایت صحیحه معتبره است. عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام یصلی امام از ظهر یوم النفر به مکه. میدانید نماز اول وقت میخوندن، بنابراین اگر امام بخواهد نماز ظهر رو اول وقت بخونه باید قبل از ظهر حرکت کنه، اونم با وسائل اون روز ممکنه چند ساعتی اصلا لازم باشه قبل از ظهر در اون شلوغی و در اون جمعیت اینا بره. منظور از امام در اینجا امیرالحج، حدیث 1 باب 12 است، باب استحباب نفل امام، استحباب میگه، در صورتی که بعید نیست وجوب باشه. امام به معنی امیرالحج، اونی که سرپرست حجاج. ای بسا اگر زودتر نره خودشو به مکه نرسانه، امر حجاج مختل بشه. اینم ممکنه به همون معیار سقایت الحج باشه. استحبابم نگیم، بگیم گاهی واجبم میشه. برای چی؟ برای رعایت موازین اداره امور حجاج. خب در جای نکته باقی مونده، من اینو بگم تمام کنیم انشاءالله، بریم سراغ امر پنجم که عبادت شبانه در مکه به جای بیتوته در مناس. از بعضی از آیون نقل کردن که گفتن فرق است بین رعات تحت عنوان بقیه هنا امرون، بقیه هنا امرون. بعضی از بزرگان فقها آمدن گفتن فرقون بین سقایت الحاج و بین رعات. رعات باید، یعنی شبانها و چوپانها، اینا باید قبل از غروب بیرون بزنن، قبل از غروب. و اما سقایت الحاج بعد از غروب هم میتوانه بره. شاید علتش این است، رعات خب شب مجبور نیستن ببرن به چرا، معمولا به چرا بردن روزه، بنابراین نیازه به شب ندارن. پس اینا باید یا نصف اول یا نصف دوم رو در منا بیتوته کنند، یا نصف اول شب یا نصف دوم شب که قبلا گفتیم در منا بیتوته کنند، چون احتیاج ندارن. ولیکن سقایت الحاج آب رسوندن به حاجی شب و روز نداره، تشنگی شب و روز فرق نداره. بعضی آمدن یه همچین فرق گذاشتن، البته این فرق فارق نیست. ما رعاتی میگیم که نیاز به چرای در شب دارن، اونا رو داریم میگیم. شطورا رو باید شب ببرن، اگر نیاز نداشته باشن که برسی نداریم. بنابراین وقتی مقیدش میکنیم به نیاز شبانه، فرقی بین رعات و بین سقات به تعبیر بعضی، فرق بین اینها نمیمونه. و اگر یادتون باشه گفتیم حالا که شطور نیست اما ماشین ها رو باید آماده کنن، اگر ماشین مال حاجی احتیاج به تعمیری داره، احتیاج به مکانیک داره، احتیاج چیزی، شبانه باید برن. خب اون هم جز ضروریاتی است که می توانند برن و می شود توسعه داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که
مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.